بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیو قرآن. جواد نصیری هستم. یک بار دیگه روز شنبه توفیق شد با برنامه زنده افق در خدمت شما عزیزان باشم، برنامه‌ای که در حوزه اطلاع رسانی و تحلیل و بررسی فعالیت‌های قرآنی و دینی کشور صحبت می‌کنه. ما سعی می‌کنیم در هر برنامه با حضور صاحب نظران، کارشناسان و مسئولان محترم امور قرآنی کشور راجع به موضوعات مهم این حوزه صحبت بکنیم و انشالله مباحثی رو که تقدیمتون میکنیم مورد عنایت و عرض کنم که توجه شما عزیزان قرار بگیره. برنامه امروز رو سوم دی ماه تقدیم حضورتون میکنیم، اولین روزهای فصل زمستان که خوشبختانه بعد از یکی دو هفته آلوده در شهرهای بزرگ به خصوص امروز روز بارانی و برفی رو داریم در اکثر شهرهای کشورمون و انشالله که این وضعیت همینطور ادامه پیدا بکنه با وجود برخی از مشکلاتی که گاهی اوقات بارش باران و برف ایجاد میکنه، اما خب خیلی بهتر هستش که ما هم آلودگی رو نداشته باشیم و هم عرض کنم که مدارس باز باشن، دانشگاه ها باز باشن، فعالیت های روزمره بتونه انشالله به انجام برسه. برنامه امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم با موضوع آینده پژوهی در فعالیت های قرآنی کشور. مهمان عزیز و ارزشمندی داریم که تا لحظات دیگر معرفی خواهم کرد و گفتگوی خودم رو با ایشون تقدیم حضورتون خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قرآن حیات طیبه را به ما وعده داده است. فلنحیینه حیاتا طیبه. حیات طیبه یعنی چه؟ زندگی پاکیزه یعنی چه؟ یعنی اون زندگی که در او هم روح انسان، هم جسم انسان، هم دنیای انسان، هم آخرت انسان تأمین است. این حیات طیبه است. هم زندگی فردی در آن تأمینه، آرامش روحی در آن هست، سکینه و اطمینان در آن هست، هم آسایش جسمانی در آن وجود دارد، هم فواید اجتماعی، سعادت اجتماعی، عزت اجتماعی، استقلال، آزادی عمومی. قرآن اینها رو به ما وعده داده. وقتی میگه فلنحیینه حیاتا طیبه یعنی همه اینها، یعنی اون زندگی که در او عزت هست، امنیت هست، رفاه هست، استقلال هست، علم هست، پیشرفت هست، اخلاق هست، حلم هست، گذشت هست. قرآن اینها رو به ما وعده داده، ما با اینها فاصله داریم.
ساعت 14:24 هست. برنامه افق رو به صورت زنده تقدیم حضورتون میکنیم از شبکه رادیوی قرآن. بسیار خوشحالم از اینکه ما رو همراهی میفرمایید. همونطور که عرض کردم، امروز راجع به آینده پژوهی در فعالیت‌های قرآنی کشور میخوایم صحبت بکنیم. جناب استاد ولی الله یار احمدی مهمان برنامه ما هستن در استودیوی افق، از خادمان قرآن کریم و عضو کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم، مدیران سابق حوزه امور قرآنی کشور. آقای یار احمدی بسیار خوش آمدید به برنامه افق.
بله، سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه خوب افق رادیو قرآن. خدمتتون عرض کنم ایام فاطمیه رو هم خدمت همه شنوندگان تسلیت عرض میکنم. موضوع آینده یکی از بدیهیاتیه که بشر از گذشته تا کنون همواره با اون سر و کار داشته. یکی از دغدغه های بشر از گذشته تا کنون بوده، یک واقعیتیه که قطعا خواهد آمد، به این معنی که در حقیقت حال امتداد گذشته است و به نوعی آینده هم
امتداد
امروز و حاله. آینده پژوهی هم به شیوه علمی به عنوان یک علم نو و کارآمد تقریبا از نیمه دوم قرن بیستم مطرح شد و کارهای جدی انجام شده، هم در خارج از کشور، هم الحمدلله اساتید داخلی کشور هم تو این حوزه مطالب ارزشمندی رو منتشر کردن. به نوعی میشه گفت آینده پژوهی رو دانش و هنری دونست که به انسان کمک میکنه تا وقایع، فرصتها، تهدیدات و موقعیتها رو در آینده به خوبی بشناسه.
بله.
و هوشمندان از بین آینده های ممکن
بهترین
باور کردنی و محتمل به انتخاب آینده مطلوب بپردازه و با این رویکرد آینده را بسازه. در حقیقت با این نگاه و با این تعریف آینده یک امر قطعی نیست، بلکه میشه اونو به سمت اونی که میخواییم تغییر داد و ساختش. در حقیقت
درست. آقای یار احمدی، سوالی که ابتدای برنامه میخواستم از شما بپرسم، حالا با این مقدمه خوبی که شما اشاره کردید، به لحاظ علمی هم بحث آینده و آینده پژوهی رو مطرح کردید، آیا واقعا در فعالیت‌های قرآنی کشور، چون میخوام سریع برم سراغ بحث فعالیت‌های قرآنی، ما نگاه علمی به حوزه آینده پژوهی داریم؟ یعنی اقداماتی که امروز داریم انجام میدیم معطوف به این هست که چه آینده‌ای رو قرار هست بسازیم، یا نه اصلا نگاه علمی وجود نداره؟ حالا مدیران و آقایونی که تشریف میارند و میرند و اینا، بالاخره در یک حوزه یه کاری رو انجام میدن، یه موضوعاتی رو اداره میکنند و بعد هم دورهشون تمام میشه و نفرات بعدی میان و ان شاءالله خدمت میکنن.
اگر تو یک کلمه بخوایم پاسخ روشن، جدی و بدون تعارفی به این سوال بدیم، نه.
نه.
کار جدی در حوزه آینده نگاری یا مطالعات آینده نگر یا آینده پژوهی برای فعالیت‌های قرآنی در نگاه مدیران وجود نداره. معدود کارهایی انجام شده، یک کار خوبی رو شورای توسعه در سالهای گذشته انجام داده بود که چالش‌های آینده فعالیت‌های قرآنی کشور رو به تصویر کشیده بود. منتها اینه که مدیریت و لایه‌های سیاست‌گذار و برنامه‌ریز و مدیرانی که قرار فعالیت‌های قرآنی رو هماهنگ کنند و بدنه دولتی و مردمی رو به حرکت در بیارن برای یک نگاه آینده نگرانه، نه متاسفانه این به صورت حد اقلی هم وجود نداره.
عجب.
من یکی دو تا نکته دیگر رو عرض میکنم در تون بحث قبلیمون. پس آینده نگری یک ضرورته، چرا که تغییرات اصولا با یک نرخ افزایشی همواره در حال رخ دادن هست و پیشرفت تکنولوژی و فناوری و این همه اطلاعاتی که به راحتی در دسترس قرار گرفته و سرعت رشد علم اونقدر ما رو در آینده با پیش آمده و فرصت و تهدیدات جدی روبرو خواهد کرد که اگر درک درست و نگاه جدی به آینده نداشته باشیم، یک غافلگیری جدی که گفته میشه به نام مفهومی به نام شوک آینده به ما دست خواهد داد. خب حالا نه تو حوزه فعالیت‌های قرآنی، در همه زمینهای و پدیده‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، همه دولت‌ها تلاش می‌کنن که با نگاه به آینده، که البته پیشبینی آینده واقعا ممکن نیست به طور 100% بره، ولی راه‌هایی وجود داره که می‌تونه ما رو به سمت یک تصویر شفاف‌تری که حداقل ما دچار شوک آینده نشیم.
مثلا الان اتفاقی که در حوزه جمعیت دارن مطرح میکنن، آقایون کارشناس میگن آقا مثلا در سال فلان ما به سن پیری جمعیت میرسیم، یعنی کشوری که ما کشور کاملا جوانی بودیم به لحاظ جمعیت شناسی، در یک سالی ما به یک وضعیتی خواهیم رسید که کاملا جمعیت ما پیر خواهند بود، یعنی وضعیت ما دگرگون میشه. خب این نشان دهنده این هستش که سیاست ها یا برنامه ها در حوزه خودش درست ریل گذاری نشده دیگه.
بله، ببینید مقام معظم رهبری سال 86 یه جمله‌ای دارن که خیلی شنیدنیه، من این جمله رو امانت داره میکنم و دقیقا میخونم. 30 سال آینده یعنی دنیایی که احتمالاً هیچ شباهتی با امروز ندارد. 20 سال قبل این فناوری اطلاعات وجود نداشت، چیزکی بود، اما امروز ببینید در هر خانه‌ای، در هر مدرسه‌ای، در هر گوشه‌ای از فناوری اطلاعات یک چیزی آنجا مشاهده میکنید. 30 سال آینده را به همین قیاس کنید، البته با یک شتاب بیشتری، یعنی شتاب علم در این 20 سالی که گذشت یقیناً به مراتب کمتر خواهد بود از شتاب علم و پیشرفت علم و فناوری در 20 سالی که پیش روی ماست، در 30 سالی که پیش روی ماست. سال 86 یعنی تقریباً 15 سال قبل حضرت آقا اینو به صراحت و جدیت مطرح کردن. اگر مسئولین کشور در همه حوزه ها به ویژه حوزه فرهنگ و حوزه قرآن با این رشدی که فناوری، علم و تغییراتی که در آینده اگر ما تا حدودی بتونیم اونا رو پیش بینی کنیم و برای او خودمون رو آماده کنیم، تبدیل میشن به فرصت و یعنی تهدیدی خواهند بود که وضعیت فرهنگی اجتماعی کشور رو به چالش میکشن و شاید همین مسائلی که در این روزهای گذشته در کشور اتفاق افتاد به نوعی زنگ خطری باشه که به ما بگه آقا ما میتوانستیم تأثیرات فضای مجازی، تأثیرات روند حکمرانی که تو حوزه فضای مجازی در دنیا داره اتفاق میفته رو در جوانانمون تا حدودی پیش بینی کنیم و براش برنامه‌ای رو در نظر بگیریم.
اتفاقا می‌خواستم به همین مطلب اشاره بکنم، یعنی بخشی از این التقاباتی که بود واقعا یه جورایی برای بعضی ها انگار شوک بوده. شما فهمیدید که بله. شوک میشه، یعنی برای بعضی ها انگار شوک بود، نمیدونستن که آقا نسل جدید چه مطالباتی و چه اتفاقاتی داره رقم میخوره. حالا مثلا فرض کنید الان در فضای اینترنت ما داریم میریم به سمت 5G یا 5G، یعنی یه سرعت بسیار بسیار بالاتر از اون چیزی که الان در اختیار داریم و این لاجرم اتفاق هم خواهد افتاد، یعنی یه فضایی که حالا یا ماهواره‌ای یا غیر ماهواره‌ای، بالاخره اینا از الان میشه راجبش صحبت کرد و پیشبینی‌هایی رو انجام داد.
بله، نمونه خیلی واضحش مثلا کرونا بود.
بله.
خب ما مؤسسه مثلا به نام تبیان داشتیم که اصلا ایجاد شده بود برای اینکه توضیح سند فضای مجازی در و قرآن رو داشتیم، متأ اجرا نشد، پیاده نشد، جدی پیگیری نشد. خب وقتی کرونا اومد گسترش فضای مجازی و کاربردی شدن اون، خب چه شوکی رو به این کرونا به مؤسسات قرآنی وارد کرد که واقعا یه ضربه بسیار زیادی اونها خوردن، بعضا به تعطیلی کشیده شدن. بعد بود مؤسساتی از قبل پیش بینی کرده بودن و خودشون رو توی ریل پیشرفت کاربرد و پیشرفت و کاربرد فضای مجازی در آموزش قرار داده بودن و خب بهره لازم هم بردن.
یه بحثی رو حالا میخوام با شما مطرح کنم، یه مقداری بیایم تو حوزه ریل گذاری هایی که الان داره در حوزه فعالیت قرآنی انجام میشه. آیا این ریل گذاری هایی که در کشور انجام شده و داریم به این سمت و سویی که اصلا به کدوم سمت و سو ما داریم حرکت میکنیم، حالا سوال ما همینجاست، یعنی ما رو به کدوم سمت میبره فضای فعلی؟ آیا آینده درخشانی دارید میبینید شما در حوزه فعالیت قرآنی یا نه وضعیت به چه شکلی است؟
من اجازه میخوام یه دو جمله دیگر رو عرض بکنم. خب ببین، برای آینده پژوهی و آینده نگاری روش های مختلفی وجود داره که هر کدوم در جای خودش کاربرد دارن و بعضا میشه از چند روش تو همان استفاده کرد. یکی از این روش ها روش استنتاج رونده، به این معنی که از دیرباز هم استفاده می شده، بر اساس مطالعه اسناد، اقدامات و فرایندهایی که از گذشته تا کنون در حوزه فعالیت قرآنی میزان موفقیت اونها در دستیابی به اهداف و همچنین بررسی میزان اثر بخشی اونها میتونه نتایجی گرفت. یعنی به این معنی که اگر ما با همین توان و همین روش ها و و فرایندها و با همین فرمون پیش بریم، در 10 سال آینده در کجا قرار داریم. این یک راه، یک مدله، یعنی به نوع آینده فعالیت قرآنی تعمیمی از وضعیت گذشته اونها و حاله. خب با این نگاه اگر ما بیاییم بسیاری از فعالیت های قرآنی رو منصفانه و به قول ما باید شاکر زحمات اساتیدی که در ابتدای انقلاب چراغ قرآن در این کشور روشن کردن باشیم، دست مقام معظم رهبری رو هم و همینطور حضرت امام رو برای اینکه واقعا رهنمودهای راهبردی برای پیشرفت و مهندسی فعالیت های قرآنی در پیش گرفتن و مطرح کردن بایستی بوسید. اما ما الان چالش های جدی داریم، مشکلات جدی داریم که این مشکلات یکی از دلایلش همین روزمرگی و نگاه کوتاه مدت به فعالیت های قرآنیه. ما حالو فقط میبینیم و ده ها چالش به جای مونده از گذشته هم یا از جلوی چشممون دور میکنیم یا اصلا بهش توجه نمیکنیم، در صورتی که یکی دیگه از روش‌های آینده پژوهی یعنی به دنبال ساخت او آینده‌ای که مطلوبه. بر اساس مطالعات ما یه آینده مطلوبی رو در بین آینده‌هایی که ممکنه به وجود بیاد انتخاب کنیم و تلاش